بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما درباره جمع‌بندی مجموع مطالبی بود که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان و از تلامذه ایشون مرحوم شهید مطهری، مرحوم استاد بزرگوارمون آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیهما و استاد عزیزمون آیت الله جوادی اشاره شد اجمالا و عرض شد که ما باید در چند عرصه نظر خودمون رو درباره مجموع این مطالب نهایی کنیم و بر اساس این چند عرصه بحث که تو جمع‌بندی نظر نهایی خواهیم داد، باید به سوالات فقه حکمرانی فضای مجازی و به سوالات نظام سیاسی جواب بدیم. اون بخشی که عرض کردیم یک توضیح تکمیلی لازم دارد و از اساس این توضیح تکمیلی وارد اون نزاعمون با مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه خواهیم شد. اون نکته تکمیلی این مطلبه که مرحوم آقای مطهری در بحث مرکب حقیقی نظریه مرکب حقیقی بودن جامعه را تأیید میکنه، البته با تحلیلی که استادشون علامه طباطبایی ارائه میکنن که در این نظریه هم فرد رو اصیل میدونن و هم جامعه رو، و اعتقاد دارن که اجزای جامعه یعنی افراد در وجود جامعه حل میشن و لذا ما با یک وجود یگانه مثل مرکبات شیمیایی طرف نیستیم. و به این جهت این نظریه که ترکیب جامعه را حقیقی میدونه اصالت الفردی عمل میکنه، یعنی به فرد اصالت میده چون استقلال افراد از بین نمیره و فرد در این مرکب حل نمیشه که قبلا عرض کردم توضیحاتش رو دادم. و در اون نزاعی که با استادمون آیت الله مصباح دارن، میخوان بگن ما قائلیم که در مرکبات سطوح بالا استقلال اجزا از بین نمیره. مثلا خون در بدن انسان خب استقلال خودشو داره، در خود خون هم ما موجودات متعددی داریم و فعالیت‌های متعددی داریم. لازم نیست که در مرکبات سطوح بالا استقلال اجزا از بین بره و جامعه را که راقی ترین مرکب حقیقی در واقع عالم میدونن، تازه از یه فردم راقی تر میدونن و میگن استقلال اجزایش محفوظه و از این جهت اصالت الفردیه. منتها از اون جهت که ترکیب افراد از نظر مسائل روحی و فکری و عاطفی اتفاق افتاده، افراد در جامعه هویت جدید پیدا میکنه که این هویت جدید هویت جامعه است. بنابراین ما از ایجاد اصالت الاجتماعی و اجتماعی داریم و جامعه‌ای داریم که این اجتماع و جامعه هویتی پیدا کرده که این هویت در واقع در افراد متجلی میشه. و لذا بر اساس نظریه مختار علامه طباطبایی که نظریه شهید آقای مطهری هم هست، خلاصه ما در اثر تأثیر و تأثر اجزا یک واقعیت جدید و زنده‌ای به وجود میاد که روح جدید شعور و وجدان و اراده و خواست جدیدی داره و این روح و خواست و اراده علاوه بر روحی است که خلاصه شما در شعور و وجدان و اراده و اندیشه فردی افراد دارید و البته اون روح جدید که روح جامعه است بر روح بر شعور و وجدان افراد غلبه پیدا میکنه و برخلاف نظریه غربی ها در ترکیب حقیقی که اونها در واقع میخوان بگن نه ما دیگه استقلال افراد رو نداریم و خلاصه روح فردی مظهری از شعور و وجدان جمعی است و بس، ما چیز مستقلی به نام روح فردی نداریم. مرحوم مطهری خب این نکته رو توضیح میدن و میگن اختیار ما همون اختیار استادمون علامه طباطباییه و برای جامعه چنین ترکیبی قائلیم که اصالت فرد رو حفظ میکنه ولو اصالت الاجتماع رو هم تبیین میکنه و غلبه رو هم با اون روح و وجدان و شعور اجتماعی و جمعی میدونه ولی اصالت الفرد محفوظه. بعدم میفرماند که آیات قرآن کریم این نظریه رو تأیید میکنه، هرچند در قرآن ما به شکل یک کتاب علمی و فلسفی مسائل رو طرح نمیکنیم ولی برداشتی که از قرآن میشه این نظریه رو تأیید میکنه که گفتیم قرآن برای جامعه ها و امت ها سرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور، عمل طاعت و عصیان قائله. ایشون هم به همون نظریه علامه ارجاع میدن در جلد 4 المیزان. بدیهی است که اگر جامعه وجود عینی نداشته باشه سرنوشت، فهم و شعور و طاعت و عصیان معنا نداره. ازا میخوان از این استفاده کنن که در بر اساس آیات قرآن نوعی حیات وجود داره که اسمش حیات جمعی و اجتماعیه و مسئله تمثیل در کار نیست. آیاتی رو هم که ذکر میکنن تقریبا با همین مفاده، بله کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. هر امتی مدت و پایانی داره، مرگی داره، ولی زو وقتی مرگ و پایان کارش فرا میرسه ساعتی عقبتر یا جلوتر نمیفته. و به تعبیر زیبای ایشون در این آیه سخن از حیات و زندگی است که لحظه پایان دارد و تخلف ناپذیره، نه پیش افتادنی است و نه پس افتادنی، و این حیات به امت تعلق داره نه به افراد. و افراد امت خب در یه لحظه که فوت نمی کنن، افراد امت به طور متناوب و متفرق حیات فردیشون از دست میدن. ولی این آیه داره به روشنی میگه حیات این امت نه حیات افرادش در یک لحظه، نه قبل از اون و نه بعد از اون، خلاصه تمام میشه. لذا ملاحظه میکنید به تعبیر زیبای ایشون ظاهر این آیه همینه، تمثیلی در کار نیست، اجل حیاتی وجود داره برای امت که اجلی دارد در ساعت معین، نه قبل از اون و نه بعد از اون. این نشون میده که این حیات غیر از حیات افرادی است که متناوباً از دنیا میرن و به دنیا میان. در سوره که این آیه ارزشمند سوره 34 آیه 34 سوره اعرافه که خوندم، و در سوره جاسیه باز بحث بسیار مهمی دارن که کل امت تدعا الی کتابها، هر امت و جامعه به سوی کتاب و سرنوشت خودش خلاصه خوانده میشه، که لذا از این آیه به دست میاد که نه تنها در واقع افراد کتاب و نامه عمل دارن، بلکه جامعه ها نیز که موجودات زنده و شاعر و مکلف و قابل تخاطب هستند اراده و اختیار دارن، نامه عمل دارن و به سوی نامه عمل خود خوانده می شون. اینم این آیه که باز تقریبا همین نظریه را درست میکنه. بعد هم اشاره میکنن در سوره انعام آیه 108، زینا لکل امت عملهم، ما برای هر امتی عملشون رو زینت میدیم و زیبا قرار میدیم، لذا به تعبیر زیبای ایشون این آیه نشون میده که این یک امت شعور واحد، معیارهای خاص، طرز تفکر خاص پیدا میکنه و طرز تفکر هر امتی مخصوص خود اون امته و هر امتی با معیارهای خاص قضاوت میکنه. تعبیر قشنگی دارن که لااقل درباره ادراکات عملی که الان محل بحث ماست و ما این ادراکات عملی را در واقع همون بایدهای ثابت یا متغیر اون امت میخوایم بدانیم، که نه هر امتی اعتبارات ثابتی داره در ادراکات عملیش یا اعتبارات متغیری داره، که حالا در جلسه قبل عرض کردم و این رو داریم میگیم برای همون مطلب، که باید ببینیم این امت ترکیبیست از انسان به ماه و انسان یا حیوان به ماه و انسان به ماه و حیوان، دستگاه ادراکیش عقل یا خیال، دستگاه حرکتیش اراده است یا میل. ولی خب هر چه باشه باید داره، اعتبار داره، حالا ثابت یا متغیر تابع اون سازمانی است که ما میخوایم بعداً نتیجه بگیریم. عرض کردم با همین توضیحات بعداً بعضی ملاحظات رو ممکنه سر بعضی نتیجه گیری های مرحوم آقای مطهری داشته باشیم و دفاع کنیم از نظریه استادشون علامه طباطبایی، ولی اینجا تصریح دیگه، زینا لکل امت عملهم، هر امتی شاخصهایی داره، معیارهای قضاوتی حداقل در عرصه ادراکات عملی داره، ذوق و ذائقه ادراکی خاص، بسا کارهایی که در دید یک امتی زیبا و در دید امتی دیگر نازیباست. جو اجتماعی امت است که ذائقه ادراکی افراد خود را چنین می سازند. این باز خیلی مهمه، حالا بعدا انشاءالله عرض میکنم. جو ادراکی امت، اگر اون امت ادراکش ادراک خیالی بود، خب یه جو ادراکی داره، اونو باید تو اون فضای ادراکی باش خلاصه بحث ادراکی کرد، تو اون فضای ادراکی اون باید و اعتبار در واقع مجازی را داریم که میخواد حاکمیت رو تبیین کنه و خلاصه ایشون میفرماد در سوره غافر آیه 5، و همت کل امت به رسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب، هر امتی آهنگ پیامبر خیش میکنند که او را بگیرند و به باطل با او جدل کردند تا حق را به این وسیله بشکنند، چون چنین کردند من آنها را گرفتم، پس چگونه بود عقاب من؟ خیلی قشنگه در این آیه تصمیم و اراده ناشایست اجتماعی برای معارضی بیهوده با حق مطرحه و کیفر چنین در واقع آهنگ و تصمیم اجتماعی عذاب عمومی و اجتماعی. برابر این مرحوم های متحرر رضوان الله تعالی علیه، اولا خلاصه ملاحظه میکنید ظاهر آیات رو ترکیب حقیقی با در واقع ذائقه ادراکی خاص که متأثر از جو اجتماعی حداقل در عرصه ادراکات عملی، نامه عمل خاص هر امت، عجل خاص هر امت، و البته این در واقع خلاصه نکته منافاتی با اصالت فرد نداره. فرض رو ما داریم، ولی این جو اجتماعی ذائقه ادراکی فرد رو می سازه. خیلی این جمله مهمه ها، که اون عرض کردم نفس بسیط رو هم که آقا می فرمودن و در عبارات تفسیری علامه بود ناظر به همینه. و باز به تعبیر خلاصه زیبایی که از روایات ما استفاده میکنن، که روایات بسیار روایات زیباییه، در ذیل اون نگاه قرآن که قرآن کریم کار یک فرد از افراد یک اجتماع رو به همه آن اجتماع نسبت میده و کار یک نسل رو به نسل‌های بعدی نسبت میده. چرا؟ چون مردم دارای یک تفکر اجتماعی و یک اراده اجتماعی و به اصطلاح داره یک روح جمعی هست. حتی آن ما در مورد اراده بحث داریم که بعدا عرض میکنم. ممکنه قوه محرکه این جامعه میل باشه، که حالا بحث میکنه، ممکنه هم از اراده باشه. ولذا ایشون مثال میزنن، مثلا در داستان قوم ثمود عمل پی کردن شطر صالح را که ناشی از یک فرد بود به همه اون قوم نسبت میده. فعقروها، همه قوم را مجرم میشماره. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، همه مستحق عقابه. وجود مقدس هست امیر هم همینو، یا ایها الناس انما، ایها الناس اجمع ما یجمع الناس الرضا و سخط، خوشنودی و خشم سبب میشه که یک مردمی سرنوشت مشترک پیدا بکنه. و انما اقر ناقت ثمود رجل واحد و امه املا بلدا لما اموه به ردا فقال سبحانه و فعقروها فاصبحوا نادمین. قبلا هم عرض کردم مثل این رو هست آقا از خلاصه علامه هم در جاهای دیگه نقل میکنن که این نفس واحده، نفس بسیط واحدیه، که قبلا هم آیاتشو خوب بنابراین خلاصه این فرمایش مرحوم آقای مطهریه که بر این اساس ما بعداً باید اون نگاه ایشون رو ببینیم. بحثی که تو همین فضا خلاصه این مطلب لازمه بررسی بشه این است که خلاصه اگر جامعه دارای روح واحد و تفکر اجتماعی واحد شد و حکم یک فرد انسانی رو پیدا کنه و افرادش مانند قوا و اعضای انسانند که ذاتاً و فعلاً در شخصیت انسان مستهلکند، و لذت و دردشان عین لذت و درد انسانه، سعادت و شقاوتشون عین سعادت و شقاوت انسانه، که این کلمات ارزشمند علامه طباطبایی است در تفسیر المیزان همون جلد 4، که خلاصه جامعه از نظر قرآن کریم یه چنین ترکیبیه با فرض اصالت فرد. بعد ایشون تو این فضا یه بحثی مطرح میکنن که این بحث رو ما لازمه تکمیل کنیم. یک بحث، بحث اینه که خب ما اگه چنین ترکیبی رو در جامعه داشته باشیم لازمش جبره یا نه. بحث دیگه اینه که اگه ما چنین در واقع ترکیبی رو در جامعه داشته باشیم، این ترکیب نسبتش با حال و آینده جامعه چیه؟ در مورد این که این ترکیب رو ما داریم ولی این ترکیب مستلزم جبر نیست، میخوام بگم اصلا فارق نظریه قرآن کریم در ترکیب حقیقی که اصالت الاجتماعیه با حفظ استقلال فرد که اصالت الفردیه با نظریات غربی مثل نظر دوکارگ همینه که اونا قائل میشن رسماً به جبر، اما قرآن چنین جبری رو زیر بارش نمیره. منظور تعبیر زیبایی دارن که اگر ما نظریه قرآن رو بپذیریم که هم فرد رو اصیل بدانیم و هم جامعه را، هرچند جامعه نیروی دارد قالب بر نیروی افراد، ولی مستلزم مجبور بودن افراد در مسائل انسانی و امور اجتماعی نیست. چرا؟ ایشون میخوان بگن اینجاست که نظریه مهم فطرت میاد. نظریه فطرت، فطرت الله الذی فطر الناس علیها، فأقم وجهك للدین فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. ایشون میخوان بفرمون بر اساس نظریه فطرت که ناشی از تکامل جوهری انسان در متن طبیعت، این فطرت به انسان نوعی حریت و آزادی میده و انسان رو میتونه خلاصه در مقابل تحمیلات اجتماعی انسان میتونه عصیان کنه، ولذا در رابطه فرد و جامعه نوعی امر بین الامرین به وجود میاد و به تعبیر قشنگیشون قرآن کریم در عین حالی که اون مبنا را در ترکیب حقیقی قائله، برای در واقع فرد امکان سرپیچی از فرمان جامعه رو قائله. و بالاخره اون آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، این آیه که آیه 150 سوره مائده است کاملا نشون میده لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. و به تعبیر زیباییشون در آیه عالم زر اونجا باز همین بحثه که خدای متعال در آیه عالم زر تصریح میکنه که خلاصه شما به تعبیر قشنگ مرحوم آقای مطهری، شما در آیه عالم زر این رو تصریح دارید که خلاصه در خدای متعال به جهت این که فطرت انسانها رو توحیدی خلق کرده میخواد به انسانها بگه شما روز قیامت عذری ندارید بگید ما تحت تأثیر خلاصه غلبه اون روح جمعی جامعه مشرک بودیم.
آلوده شدیم، ظلم کردیم، گناه کردیم، نمیتونید اینو بگید. و خلاصه باز تعبیر زیبای ایشون، این مسئله مهمه که خدای متعال اونجا تعبیر اینه: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خدای متعال از ظهور آدم ذریه او رو اخذ میکنه، اونها رو بر خودشون شاهد میگیره که بس فطرت الهیه، الست بربکم سوال میکنه من رب شما هستم، قالوا بلا، فطرت الله التي فطر الناس عليها. اصلا دین اینطوره، عجین با فطرت الهی و سرشت انسانه که حقیقت دین توحیده و اون کمالات واقعی است که عرض کردم. اون تو متن واقع درسته، اون بحث و جلسه قبلا بهش اشاره کرد. قالو بلا، گفتم بله تو خدای ما رب مای. قالو بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. خیلی زیبا از این تیکه آیه استفاده میکنه که خدای متعال در آیه زر اشاره به فطرت انسانی میکنه. خداوند پیمان توحید را که حقیقت دینه در نهاد مردم قرار میده تا اینکه بعدا نگویید همانا پدران ما مشرک بودند و ما چاره ای نداشتیم و مجبور بودیم که بر سنت پدران خود باقی باشیم. نخیر، با چنین فطرت خدا دادی هیچ گونه اجباری در کار نیست. نمیتونید بگید که ما غفلت کردیم، ما مجبور بودیم. نخیر، و لذا تعالیم قرآن یک سره بر اساس مسئولیت، مسئولیت خود، مسئولیت جامعه، امر به معروف نهی از منکر، دستور طغیان فرد علیه فساد و تبهکاری جامعه است. قصص و حکایات قرآنی غالبا میخواد اینو نشون بده که انسان آزاده، مختاره و میتونه در برابر محیطا و جوهای فساد اجتماعی بایسته. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، رسول اکرم، اصحاب کهف، مؤمن آل فرعون و غیره همه اینطوری هستند. بر اساس این نگاه که نگاه بسیار دقیقی است که خلاصه مرحوم آقای مطهری ارائه میکنند، میخوان یه نتیجه مهمی از این بگیرن. نتیجه مهمی که میخوان از این مسئله بگیرن که ما حالا توی نظام سیاسی نتایج تفصیلیشو بعدن میگیم، الان که داریم جنبندی مشترک هر دو بحثو میکنیم، اون تیکه مشترک رو بنده میخوام عرض کنم. یه نتیجه ایشون میگیرن از این که نتیجه بسیار مهمیه برای ما، و اون نتیجه اینه: جامعه ها از نظر ماهیت یگانگی دارن یا چندگانگی دارن؟ خب این مسئله از این جهت مهمه که حال جامعه را معلوم میکنه و آینده جامعه را هم معلوم میکنه، و اون در واقع فضای ادراک اعتباری رو در ارتباط با حکمرانی اون جامعه اینجا رقم میخوره. مطلب بسیار بسیار مهم و ارزشمندی است که من و آقای مطهری اینجا بهش میپردازه. اگر ما گفتیم نه اصلا جامعه ها تعدد ماهیت دارن، خب باید تعدد ایدئولوژی داشته باشن، باید تعدد دین داشته باشن،
با یه نوع تکثر در ادراک دینی در جامعه رو بپذیریم. یه نوع تعدد ذائقه رو بپذیریم. ببینید این مهمه. ازا تعبیر قشنگی دارن. پس اگر جامعه ها که فرض بر اصالت و عینیت آنهاست، فرض بر اینه که من ترکیب حقیقی دارم، یک مرکب از روح‌ها، اندیشه‌ها دارم که اون مرکب در واقع حاکم و غالب بر فرده. حالا سوال میکنم اون مرکب یک ماهیت و یک طبیعت داره یا نه؟ از جهت جامعه، از جهت تاریخ هم همینطوره که آیا تحولات و تطورات جامعه ها در توالی زمانی وجود داره یا نداره، آیا در اثر این تحول و تطور ماهیت جامعه عوض میشه یا نه. بالاخره تحولات اجتماعی از نوع چه نوع تحولیه؟ آیا ای از نوع تحول و تطور یک فرد از یک نوعه که ماهیت و نوعیتش محفوظه یا نه؟ بحث اول که ماهیت الان یکیست یا یکی نیست، مال جامعه است. بحث دوم این که در مسیر تطور و تحول آیا اون ماهیت عوض میشه یا میمونه، مال تاریخه. بعد ایشون یه اصلی رو میخوان اینجا تأسیس کنه که ما بعدن با این اصل خیلی کار داریم، هم تو حکمرانی عرض کردن و هم توی نظام سیاسی و البته در فقه در واقع جهاد هم که ما میخوایم روابط اجتماعی رو تنظیم میکنیم، اینم به درد میخوره همه جا. اینجا باید اینو درست کنیم. ایشون رضوان الله تعالی علیه بحث بسیار ارزشمندی اینجا دارن و میگن که ما دو تا راه داریم درباره اینکه آیا یه ماهیت در جامعه هست. مطالعات جامعه شناسی میتونه نظر بده آیا میان جامعه ها یک خواص ذاتی مشترک وجود داره که اختلاف جامعه ها در امور سطحی شکل بگیره و آنچه مربوط به ذات و طبیعت جامعه است یکی باشه. ببینید ما تکلیف رو باید اینجا روشن کنیم که بالاخره ذات و طبیعت جامعه متعدد یا واحده. فضای خارجی و عوامل خارجی چه تأثیری دارن؟ مرحله بعده. اگر من گفتم یه طبیعته یه طوره، اگر گفتم دو طبیعته، حتی اگه شرایط خارجی هم یکسان باشن دوگونه عمل خواهد شد. من متحری میخوام بفرمون یکی از راه های مهم پاسخ به این سوال خود انسانه. خود انسان یک، با حفظ نظریه فطرت دو. ببینیم چه تأثیری داره بر این اصل. حال و آینده این مرکب حقیقی با نظریه فطرت چطور خواهد شد؟ یک، اگر حال و آینده این مرکب حقیقی رو با این نکته که ما زندگی افراد رو با خلیفه الهی شروع میکنیم، اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ولی تشریع دین بعدها اتفاق افتاده، مثلا از زمان نوح بر اساس اون نظر تفسیری علامه که اشاره خواهم کرد، ببینید این سازمان باید در جامعه و تاریخ دیده بشه. بعد این سازمان اگه در جامعه و تاریخ دیده بشه و رابطه این سازمان با اون مبنای سخری ها که عرض کردم، یعنی تسخیر طرفینی، بیان بشه و اگر تونستیم برای چنین جامعه ای که ما یک ماهیت براش قائلیم و تطور قائلیم و نظام اجتماعیشو طبیعی و تسخیر و طرفینی میبینیم، اختیار قائل بشیم نه جبر برای افراد، میدان مسابقه تو این جامعه شکل میگیره. ببین اینا بسیار مطالب مهمی هن که عرض کردم. ما دیگه بعضی ها رو بحث کردیم، بعضی ها هم مثل همین ترکیب حقیقی رو به شکل اصل موضوعی از جای دیگه میاریم. هرچند اینجا باید به بعضی نکات استاد بزرگم از آیت الله جوادی اشاره کنیم که یک نوع تردید و خلاصه طور اختلافی در ذهن در نظریه شریف ایشون به نظر میرسه. اگر ما این سازمان که عرض کردم سازمان خیلی خیلی مهمیه، با اون تکمله‌ای که عرض خواهم کرد، این سازمان شکل خودش رو بگیره، اون موقع ما نشون بخوایم بدیم با نظریه انسان، فطرت الهی در انسان، نتایجی اینجا به بار میاره. و تو این نتایج با عنایت به اون اصلی که گفتم که انسانی که در اسفل سافلینه انسانه، ولی نه انسانه به ماهو و انسان، انسانه به ماهو و حیوانه. این تحلیل باید اونجا تکلیفش رو معلوم بکنه. کما اینکه انسانی که در اعلا علیین انسانه به ماهو و انسانه، این تحلیل باید تکلیف خودش اونجا روشن بکنه. ببینید این نکته، نکته بسیار بسیار مهمی است که ما با قبول همه این نکات شهید مطهری تو استنتاج و نتیجه گیری نهایی ممکنه دچار اختلاف نظری با ایشون بشیم. و اون فرمایش استادشون علامه طباطبایی رو حمله بر این نکته ای کنیم که خودمون میگیم، تا انشاءالله ادامه این مطلب که این مطلب رو سروران عزیزم میبینن با دقت در کنار اون بحث تسخیر طرفینی متقابل و اجتناب از جبر فردی یا جبر اجتماعی، باید مجموعشون رو انشاءالله یک تحلیل جامعی براش ارائه بشه تا نتایج بعدی انشاءالله بار بیاد. همطور که عرض کردم این مطالب مشترکیه واقعا و ما مقدماتش رو در این مطالب قبلی طراحی کردیم و بیان کردیم و دوستان عزیز ما در فقه حکمرانی و فقه سیاسی باز هم این جلسه رو تو جنبندی ها به عنوان جلسه مشترک از ما بپذیرن تا ادامه مطلب که ما را با توضیح این تکمله و بازگشت به اون مرکب حقیقی و حفظ اختیار ما رو نزدیک کنه به اون جنبندی که میخواییم از حقیقت انسان و حقیقت جامعه با حفظ اصالت فرد و اصالت الاجتماع در ادراک اعتباری و مجازی و بایدهای در واقع انسان در حرکت خلاصه فردی و اجتماعیش انشاءالله پیگیری بکنیم و برکت صلوات بر محمد و آل محمد و عجل فرد.